أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر صورت اولا بود، یعنی جایی که مشتری یک ضررهایی را میپردازه ولی در مقابل این هست، غیر از اون ضرری که اصل معامله فضولی بود و معامله شد. مثالی که دیروز زدیم امروز هم پی میگیریم این بود که من و شما آمدیم با هم معامله کردیم، شما بایه فضولی غاصب، بنده مشتری جاهل، آمدیم با هم دیگه معامله کردیم. مال چی خریدیم؟ یک خانه، فرض بفرمایید. سلام. این خانه رو که بنده خریدم، حالا یا یه جنسی قرار شد بخریم که قابل تلف باشه، حالا خانه میشه، ولی حالا بیایم روی همین ماژیک. این ماژیک رو من از شما خریدم به 1000 تومن، قیمت سوقیش، قیمت واقعیش 2000 تومن بود، یا گفتیم 10 درهم 20 درهم. خب این تلف شد در دست من. شما بایه مالک اصیل میاد به من میگه آقا ماژیک منو بده، من میگم ماژیک تلف شد، میگه خیلی خب قاعده داره باید قیمتش رو بپردازی. قیمتش چقدر هست؟ قیمتش در بازار 2000 تومنه. من این 1000 تومنی که با هم معامله کردیم رو که از شما میگرفتم هیچی، حالا این 2000 تومنی که بنده رفتم دادم به مالک اصیل، صحبت این بود که من این 2000 تومن رو باید چیکارش کنم. شیخ اما 1000 تومنش رو که من از شما در واقع گرفته بودم، اما از اون 2000 تومن، اون 1000 تومن رو من حق رجوع ندارم، به خاطر اینکه اون 1000 تومن همون 1000 تومنی بوده که اولا از شما پس گرفته بودم، ثانیا حاضر بودم در مقابل این عین 1000 تومن بپردازم. حالا از شما گرفتم، در واقع رفتم دادم به مالک اصیل، چون این مال رو گرفتم خودم تلفش کردم دیگه، چون فکر میکردم در مقابل 1000 تومن مال منه، حالا میگیم همون هم شده در مقابل 1000 تومن برای تو. اینا بحثای دیروز بود. اما اون 1000 تومن زائد رو من میتونم بیام و از شما بگیرم، اون 1000 تومن زائد رو. چرا؟ چون بنده حاضر بودم 1000 تومن در مقابل این ماژیک بپردازم و شما من سر من کلاه گذاشتیم، من فهم میکردم این مال مال خودمه، رفتم تلفش کردم، حالا 2000 تومن باید بپردازم، این 1000 تومن اضافی رو من باید بیام از شما بگیرم. امروز اشکالی که مطرح میشه این است که اشکال شاید بگوییم حتی نسبت به حالا تو مثالی که پای تخته دیروز نوشتیم 10 درهم زائد بود، چون 10 درهم زائد هم حق مراجعه وجود ندارد. قرار شد من اون 10 درهم اضافی یا 1000 تومن اضافی بیام و دوباره از شما پول رو بگیرم. ممکنه بگیم نه آقا، نسبت به 10 درهم زائد هم حق مراجعه وجود نداره، فقط و فقط ما با هم یه معامله کردیم، من اون معامله که معلوم شد تو فضولی بودی و بی خود بوده و چون مالک اصیل رد کرد، من میام 1000 تومن هم از شما پس میگیرم، نسبت به این 2000 تومنی که به مالک اصیل میدم حق مراجعه ندارم، من فقط نسبت به اون معامله اولی که کردیم 1000 تومن از شما میگیرم میذارم جیبم. نسبت به این 2000 تومن کلن حق مراجعه ندارم. شیخ میگفتیم که، یعنی ما دیروز میگفتیم که نسبت به 1000 تومنش حق مراجعه داره، که وقتی میاد 2000 تومن داده، 2000 تومن تو جیبشه، هیچ ضرری نکرده، این طرف ضرر بر عهده همون در واقع بایع فضولی رفته. ممکنه بگیم نه، حتی نسبت به 10 درهم زائد هم حق مراجعه وجود ندارد، زیرا مشتری وقتی وارد معامله شده پذیرفته که این برای او شود و از کیسه او تلف شود و در حقیقت با ورود به معامله اقدام بر زمان کرده است. هر کسی که وارد معامله میشه، یعنی میگه من وقتی میام با شما معامله میکنم، 1000 تومان میدم، 2 ماژیک را میگیرم، من اقدام میکنم برای اینکه از این به بعد اگر این از بین رفت دیگه از مال بنده از بین رفته، مثل همه خریدهایی که شما تو بازار انجام میدید. در تمامی خریدهایی که شما انجام میدهید، میری یه کت میخری از بازار، پولشو میدی میخری، از این به بعد اگر این کت تلف بشه از عهده کی رفته؟ از عهده شما رفته دیگه. نمیشه بری برگردی بگی که آقا من کتم تلف شد. کسی تعریف میکرد، میگو ما بچه بودیم، سر کوچه همون یه دونه از این دورگردهایی که آلوچه مثلا میفروخت آمده بود، آلوچه میفروخت. من بچه بودم، رفتم پول بشدم، آلوچه رو ازش خریدم، رفتم خوردم، برگشتم گفتم مثلا بابا چی که مثلا آلوچه فروشی میکردی پول منو پس بده. گفت چرا؟ گفتم من آلوچه رو خوردم، آلوچه تموم شد. گفت او هم پس داد پول منو، دیده بچه ای حالا آمده او پول منو پس داد. حالا ولی اینطور نیست دیگه، شما وقتی مال را میخری، یعنی اگر دیگه از این به بعد این از بین برود، تو زامنی و این از عهده تو رفته. لذا مشتری هم همین کار کرده. مشتری هم وقتی وارد معامله شده، یعنی پذیرفته که وقتی این 1000 تومان رو داد و این مال را گرفت، از این به بعد اگر این عین تلف بشود، هرچه رفته از عهده خودش رفته. خیلی خب، حالا این مال تلف شده، 2000 تومان رفته از عهده خودش رفته دیگه. حالا نهایتا اون 1000 تومان اولی رو میاد از شما، چون معامله شما معامله فضولی بوده و رد شده توسط مالک اصیل، میاد اون 1000 تومان میگیره، ولی نسبت به این 2000 تومان حق رجوعی کلا نداره. و این مثل تمام معاملات فاسدی است که در صحیحشان زمان موجود است. تو تمام معاملات فاسدی که در صحیحشان زمان موجود است که ما مگه نمیگیم کل ما یضمن به صحیحه، یضمن به فاسده؟ هر چیزی که صحیحش زمان آور است، فاسدش هم زمان آوره. من و شما اگر معامله میکردیم، کت میخریدم، کت از بین میرفت، بعد معلوم شد معامله ما فاسد بوده، خب من ضامن بودم نسبت به کت دیگه. اینجا هم همینطوره. جوابی که جناب شیخ میفرمایند این است که در اینجا اولا در اینجا شما میگید اقدام بر زمان کرده، مشتری اقدام بر زمان در مقابل 10 درهم نموده. اقدام بر زمان هوایی که نبوده، یا علل اطلاق که نبوده. اگر اقدام بر زمان کرده، اقدام بر زمان کرده است در مقابل 10 درهم، چون معامله‌ای که با شما انجام داده این بوده که من 10 درهم بپردازم، این جنس بیاد در عهده بنده. خب حال که مال تلف شده، حال که عین تلف شده، به حکم شرع و عقلا باید قیمت المثل را بپردازد. باید قیمت، حالا یا میخوام بگم قیمت واقعیه، باید قیمت واقعیه را بپردازد. این به حکم شرع و عقلاست. وقتی شما مال یه نفر میگیری تلف میشه، نمیتونی بگی من آقا با فلانی اینو معامله کردم به 1000 تومان، لذا اجرت المسمى رو باید بدم. نه، وقتی مال کسی تلف میشه، این برمیگرده به اجرت واقعیش در ما نهنفی. هم شرع همین حرف را زده، هم عقلا هم اگر میخواستن تشریعی انجام بدن همینجور تشریع میکردن. خب حالا باید سوال کنیم، حال در مورد 10 درهم او خودش اقدام نموده ولذا رجوعی نیست، او خودش حاضر بود 10 درهم در مقابل این بده. حالا 10 درهم رو به جایی که بیاد به شما میداده، فرض کنید اومده به مالک اصیل داده، حالا بعدش هم ماژیک رو استفاده کرده انداخته تو جوب دیگه، این 10 درهم را حاضر بود در مقابل این مال بده. لذا 10 درهم را میاد از مالک مشتری اصیل وقتی معاملش به از مالک فضول از بایع فضولی وقتی معاملش تمام شد میاد به هم خورد، میاد اون 10 درهمشو میگیره، اون 10 درهمو میاد میده به شما. پس نسبت به اون دیگه رجوعی در کار نیست، از اون یکی میگیره میاد میده به شما، از بین رفت. اما در مورد 10 درهم زائد به چه دلیل او به چه دلیل بر او لازم شده؟ اما چطور بگید؟ اما 10 درهم زائد به چه دلیل بر او لازم شده است؟ به خاطر غرور؟ پاسخش غروره. اینی که الان بنده 10 درهم دیگه باید بدم، میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر که تو سر من کلاه گذاشته بودی، گفته بودی این ماژیک مال منه و من خیال میکردم این ماژیک 10 درهمی مال منه، من حاضر بودم 10 درهمم رو پای این پول بدم و از قصد بندازمش توی جوب. اما حالا که مالک اصیل آمد، معلوم شد که تو سر منو کلاه گذاشته بودی، اصلا مال تو نبوده، لذا مال من نشده بوده، لذا من حاضر بودم با شما که معامله کردم 10 درهم در مقابلش بپردازم، حاضر نبودم 20 درهم در مقابلش بپردازم. این 10 درهم زائدی که عقلا و شهر میگن من باید به مالک اصیل بپردازم چون مال او رو تلف کردم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من مال غیر رو تلف کردم باید پرداخت بکنم. این 10 درهم، این 10 درهم اضافه را بنده به خاطر غروره. خب وقتی به خاطر غرور شد، المغرورو یرجو الی من غره، نسبت به این 10 درهم میرم و سراغ او میرم. همینطور هم هست دیگه. ثانیاً شما اومدید گفتید تمام بنیان اشکال بر این جمله استوار بود که بنده مشتری جاهل در حقیقت با ورود به معامله اقدام بر زمان کردن، خب لذا بعد زمان بر من ثابت بشه. ثانیاً ما ثبوت زمان را از باب اقدام ثابت ننموده ایم. تا الان در مورد حدود و صغورش بحث کنیم، ببینیم اقدام بر زمان اینجا شامل میشه یا اقدام بر زمان اینجا شامل نمیشه، بلکه ما زمان را بر ید غیر ائتمانی ثابت دانستیم. ما گفتیم میدونید چرا اینجا زمان هست؟ به خاطر اینکه من مشتری آمدم دست گذاشتم روی ماژیک کس دیگری، لذا امینم که نبودم، لذا ضامن هستم. ما زمان را اگر ثابت کردیم، از این باب ثابت کردیم، در جای خودش بحث مفصلی در این زمینه کردیم که بحث امسال ما نبوده، بحث مفصلی کردیم که این زمان چجوری ثابت میشه. گفتیم بله، گروهی از فقها مثل شیخ طوسی و بسیاری از کسانی که تأخر از شیخ طوسی در اینجا برده بر اقدام بر زمان بحث رو، ولی ما گفتیم حرف اونا غلطه، درست نیست. بعدن هم البته جناب شیخ توجیه کردن، میخواستن حرف اونا رو برگردونن به حرف ما. حالا ایناش مهم نیست، مهم این است که شما اصلا بنیان اشکال بر اینه که چون بنده اقدام بر زمان کردم پس ضامن هستم. نه، ما میگفتیم اقدام بر زمان اینجا موجب زمان نمیشه، بلکه چون من دست گذاشتم رو مال تو، ید دارم نسبت به اون، غیر اعتمادی هم هست، امینم نبودم، لذا ضامن هستم نسبت بهش. اگر خودش باشه باید خودش را بدهم، اگر خودش نباشه باید قیمتش را یا مثلش را بدهم. ها، فرقی نمی کنه، نه فرقی نمی کنه، اینجا زمان یه امر حقیقیه. شرع و عقلا اگر بخوان تشریع بکنن قطعا همینجور تشریع میکنن، نمیگه اگر شما مال یه نفر را ندانسته هم از بین ببری ضامن هستی. ولی اصلا مکلف هم نباشه. یه بچه ای هم مال یک را از بین ببره، والدینش نسبت به اون مال ضامن هستن، ولی حکم تکلیفی وجود نداره. چرا؟ چون بالاخره مال مال غیره. بنابراین این اشکال به دو وجه مردوده. ببینیم عبارتمون رو. و من ما ذکرنا یظهر اندفاع و ما ذکره فی وجه عدم رجوع، اندفاع اون چه که ذکر شده در وجه عدم رجوع. یه بعضی اشکال کردن که اصلا هیچی، نه نسبت به ده درهم، نه نسبت به ده درهم زائد، نسبت به هیچ کدام حق مراجعه‌ای وجود ندارد. خب اشکال چیه؟ وجه که گفتن اصلا رجوعی در کار نیست چیه؟ من ان المشتری انما اقذر اقدم علی الزمان، خط بکشید، انما اقدم علی زمان العین و اقدم علی کون تلفهی من، یعنی تلف عین از او باشد، خودش اقدام کرده. کما هو شأن فاسد کل عقد یضمن به صحیحه، همچنان که این شأن هر عقد فاسدی است که در عقد صحیحش زمان آوری می آید. و مع الاقدام لا غروره، وقتی اقدام آمد دیگه غروری در کار نیست. ولذا لم یقل بهی فی العشره المقابله للثمن، اینجا باز هم احتمالا یقل باشه دیگه، این لم لا یقال بوده، لم یقال بوده، وقتی که جذب بگیر میشه لم یقال، لذا گفته نمی شود به آن در ده تایی که مقابل سمن است. چرا؟ چون در ده تایی مقابل با سمن خودش اقدام کرده. همه حرفی که شما دیروز برای ما زدید و آموختید به ما که ده تایی در مقابل سمن را حق مراجعه به کسی نداره، از جیبش میره، چون درسته میاد از مالک، از بایع فضولی میگیره، ولی همین ده تا رو برمیداره میده به مالک اصلی، پس این ده درهم از جیب بنده رفته. خب چرا گفتیم حق نداره مراجعه کنه؟ گفتیم به خاطر اینکه تو از اول قبول داشتی که این مال با ده درهم در عهده تو بیاید، حالا به اون داده بودی، بعدا خودت تلف کردی دیگه، حالا به او داده بودی، معلوم شد اون اهلش نبوده، باید بگیری به یکی دیگه بدی، این ده درهم اضافه سرت کلا رفته، باید بری. مستشکل میگه حتی در این ده درهم اضافی هم باید چیکار کنه؟ باید از جیب خودش بره، چون بالاخره اقدام کرده. توضیح الاندفاع ان الاقدام انما کان علی زمانه به ثمن، بابا این اگر اقدام کرده است، اولا در اینجا مشتری اقدام بر زمان در مقابل ده درهم کرده، اقدام این نماکان بر زمانهی در مقابل سمن که ده درهم بوده. خب اما حالا که مال طرف شد، شارع و عقلا هر دو اگر بخوان حکم بکنن میگن بعد قیمت واقعی را بپردازی. الا ان الشارع جعل القبض على هذا النحو من الاقدام مع فساد العقد و عدم امضاء الشارع له سببا لزمان المبیعه به قیمت الواقعیه، شارع جعل کرد قبض به این نحو از اقدام را که اینطوری بیاد معامله بکنه، با اینکه من فساد العقد، عقد فاسده. چرا؟ چون شمایی که به من فروختی مالک نبودی، شارم همچین معامله را قبول نداره، خصوصا الان یادمون نره بحث ما بحث رده، آمده و مالک اصیل رد کرده معامله فضولی قبلی رو، پس معامله که علم یکنه. خب حالا شارع آمده گفته تو ضامنی باید قیمت واقعیه را بدی، سببا لزمان المبی به قیمت الواقعیه. خب فلمان من تحقق الغرور و هو الاقدام لم یکن الا فی مقابل ثمن، اون مانع از تحقق غرور که عبارت باشد از اقدام نیست فقط در مقابل اون ده درهم، چون من در مقابل اون ده درهم اقدام کردم. حالا در مورد ده درهم زائد سوال میکنیم، در مورد ده درهم زائد به چه مناسبت و به کدامین وجه بنده باید بیام و این را بپردازم و پرداخت بکنم؟ و زمان المسبب عن هذا الاقدام لما کان لأجد فساد العقد المسبب عن تغریر البایع کان المرتب علیه من زمان العشرت زائده مستقرن علی الغار. میگه که و زمانی که مسبب است از این اقدام، الان زمانی که بنده دارم 20 درهم باید به شما بدم، 10 درهمش رو که غروری نبوده، سرم کلا نرفته چون حاضر بودم 10 درهم بپردازم، حالا مالک اصلی زید نبوده، عمرو بوده، پس اون هیچی. اما زمانی که مسبب است از این اقدام، از اونجایی که به خاطر فساد عقد بوده. چرا من ضامنم آقا؟ به خاطر اینکه عقد فاسد بود دیگه، اگه عقد صحیح بود که زمانی در کار نبود، من این تلف شده بود، خودم هم انداخته بودم تو جو، با خیال راحت رفتم شب میخوابیدم. اما اون زمانی که مسبب است از این اقدام، از اون جایی که به خاطر فساد عقد بوده، خب حالا این فساد عقد برای چی؟ من میدونستم فاسد عقد نه، پس این فساد عقد مسبب از یک کلاهبرداری بوده، تو آمدی گفتی من مالکم، فرض ما در جایی که من مشتری جاهلم، تو آمدی گفتی من مالکم، خب بس فساد عقد که موجب زمان شد، منده باید میرفتم 10 درهم زائد به مالک اصیل میدادم، این فساد عقد به خاطر اون فریبی بود که تو دادی. پس فساد عقد مسبب است ان تغریر البایع، از فریبکاری بایع. خب و زمان المسبب ان هذا الاقدام، چون که به خاطر فریب کاریه، کان المرتب علیه من زمان العشرت زاره مستقرا علقا، اونی که مترتب بر این زمان بر این اقدام می شود که عبارت باشد از زمان عشره زائده که 20 درهم من باید بیشتر بدم، این مستقر است بر غار، چون اون قسمتش هست که او منو فریب داده، نسبت به 10 درهم اولی فریبی در کار نیست، چون من با طیب خاطر حاضر بودم 10 درهم بپردازم و این مال را بگیرم و خودم هم خواستم تلفش کردم، اما نسبت به این 10 تای زائده من حاضر نبودم، چه شد که الان باید پرداخت بکنم؟ این شد که تو منو فریب داده بودی، گفته بودی مال منه، بعد معلوم شد مال تو نیست، مالک اصلی آمده، لذا وقتی تلف شده من باید قیمت واقعی رو پرداخت کنم. فغرامت العشرت زائده و این کانت مسببتن عن الاقدام، غرامت 10 درهم زائد اگرچه مسبب است از اقدام، درسته من خودم اقدام کردم، الا انها لیست مقدمن علیها، الا این که اون عشره زائده اقدام شده بر اون نیست، یعنی درست من اقدام کردم الان به خاطر اون قدمی که برداشتم و کاری که کردم الان 20 درهم باید بدم، ولی حقیقتا من اقدام به اون 10 تای اضافه نکردم، لذا خط آخر صفحه 502 رو باید خط بکشید، ان الاقدام انما کان علی زمانه بالثمن، اونی که من مشتری اقدام بش کرده بودم، اقدام کرده بودم که این مال بیاد در عهده من در مقابل 10 درهم، همون قدم بره اقدام بر زمانه، همون قدشم بر من ثابت، اما نسبت به اضافه که من اقدام نکرده بودم، اگر میبینی یه نحوه اقدامی کردم، اقدامم به خاطر کلاهبرداری بوده، رضا اینجا ببینید، اما 10 درهم زائد به چه دلیل بر من لازم شد؟ چون اقدام کردم، به چه دلیل اقدام کردم؟ به خاطر اینکه کلام برداشته شده بود، در حقیقت اصلا اقدام نکردم، من نسبت به اون 10 تای اضافی اصلا اقدام نکردم، من به عنوان مشتری این وسط در مقابل 10 درهم اقدام کردم، لذا در مقابل همون 10 درهم هم ضامنم دیگه. تا اینجا دلیل اول تمام. ثانیا هذا کلو من تحقیق علی ما تقدم سابقا که از بحث ما خارج بوده، ان سبب الزمان فی العقد الفاسد هوبل قبض الواقع لا علا بچه الاعتماد، اون یدی بوده که غیر اعتمانی حاصل شده، اون قبضی بوده که غیر اعتمانی واقع شده. لذا اگر یادتون باشه تو همین بحث یکی دو سه جلسه گذشته بود که اونجا میگفتیم اگر که خود بایع سمن خودش نده معامله رو با هم انجام بدن، یک فرضی بود که صفحه 492 مورد بحث قرار میدادیم، میگفتیم اگر در جایی بایع فضولی و مشتری با همدیگه معامله بکنن، مشتری هم نادان باشه، بایع فضولی فقط معامله رو انجام بده، اقباض نکنه. گفتیم که ببینید و کذا یق و رجوع لو اخذ البایع الثمن من دون اذن المشتری بل اخذه بناءا على العقد الواقع بينهما فانه لم يحصل هنا من المشتري تسليط الا بالعقد و تسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الزمان و يكشف عن ذلك. اونجا حالا بحثش با اونجا متفاوت بود یه مقداری ها، ولی همین اونجا ثابت میکردیم، میگفتیم چون اقباض و قبض مهمه، اونه که موجب زمانه، زمان در جای خودش ثابت کردیم که ان نصف بحث خودمون ان سبب الزمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علا وجه الاعتماد، اونی که سبب زمان هست اینه که من اومدم ید گذاشتم قبض کردم مال کس دیگری را، یدم هم ید امانی نیست اعتمانی نیست. خب بعد وقتی هم رو که تلف شده زامنم اگه خودشم باشه زامنشم باید پسش بدم. و ان لیس الاقدام قبلا گذشت، من تحقیق این است که لیس الاقدام علی الزمان علت له، یعنی للزمان، اقدام بر زمان علت بر زمان نیست، معدم امضاء شارع لذلک الزمان، وقتی که شارع اون زمان را قبول نکرده، اون معامله را اصلا قبول نداشته. و این استدل، اگرچه شیخ طوسی و اکثر من تأخرن، چون میدونید دیگه شیخ طوسی از اون آدمایی بوده که به قدری عظمت رتبه داشته، به شما گفتن شیخ و طائفه دیگه، به قدری عظمت رتبه داشته که تا سالهای سال بعد از شیخ کسی جرأت نمی‌کرده فتوایی بر خلاف فتوای شیخ بده و خوف این حتی میرفته آدم وقتی از پسا تاریخ به قصه نگاه میکنه که بعد از این مدتی ما هم فقه شیعه هم بشه مثل فقه اهل سنت که اونها هم یه ابو حنیفه دارن و وایسادن سرش میگن آقا دیگه حرف ابو حنیفه. یه خوف این میرفت به قدری عظمت و جلالت مکان داشته شیخ طوسی هم در نقل روایت هم در فتوا که کسی جرأت نمیکرده خلاف شیخ طوسی. دیگه بعد از شیخ طوسی ما نداریم کسی که اینگونه سیطره بر فقه داشته باشه، ولی خب همین شیخ طوسی به مرور زمان که میره بسیاری از فتاواش در طول زمان نقض میشه، بعد جایش به جایی میرسه که به نظرم، حالا نسبت نمیخوام قطعاً بدم، از محقق دیدم محقق اون موقع در کتابش ظاهراً از محقق باشه در کتابش مینویسه این فتوا مال شیخ طوسیه، اینم از به خاطر کثرت چیزشه تألیفاتش بالاخره از این اشتباه ازش سر میزنه، یعنی از اون عظمت دیگه میاد میرسه اینجا که میگه خب اینم به خاطر کثرت تألیف از این حرف هایی که شیخ طوسی زده اینطوری میشه. لذا شیخ شاید در طول تاریخ فقه ما نداریم کسی که چنین سیطره‌ای پیدا بکنه که کسی جرأت نکنه در مقابلش حرف بزنه، تا بعد به مرور زمان دوباره اجتهاد حاصل میشه و دوباره راه ادامه پیدا کنه. البته نه به اون معنا که از اولم توقف بوده باشه ها، ولی به خاطر اون عظمت علمی شیخ یه مقداری همه میترسیدن از اینکه یه فتوایی برخلاف فتوای شیخ بدن. مثل اینکه حالا به یک طرز دیگریش اول انقلاب با فتاوای امام همین اتفاق افتاده بود. یعنی شما بعض از این کتاب هایی که شاگردان امام و متأخرین از امام هست ببینید، مثلا وقتی میخواد حرف امام رو، یه حرف فقهی امام رو مثلا روی دلیل امام رو برش مناقشه بکنه، خیلی بالا و پایین و حرف امام کاملا درسته و اینا، ولی خب شاید مثلا با این بیان بشود بهتر مثلا قصه رو پرداخت کرد. چون بعضی از بزرگان که الان هست میگه ما درس داشته میگفتیم، من البته خودم این رو از بعد از یکی از مراجع بزرگ فعلی شنیدم، میگه من خیلی دلم میخواست فتاوی امام رو نقل بکنم، ولی خب وقتی مقتضای درس خارجه، آدم وقتی قول کسی رو نقل میکنه طبیعتا ممکنه وقتی هم رد بکنه، ولی من میترسم که اگر رد بکنم اما بیان بگن تو ضد انقلابی و چه میدونم درس ما رو بزن در به داغون کنن. حالا ایشون این عبارتش این نبودا، چون شأنیتشون عجل از اینه که حالا به خاطر یه درس و اینا حرف رو بزن. گفتن خوف این داشتم که نقد بعض از حرفای امام منجر بشه به اینکه بعضیا فکر کنن ما بعض از حرفای دیگر ایشون رو هم قبول نداریم، لذا نگفتن. حالا یکی از اساتید انقلابی هم هست اجمالا، اون میگه ما سر درس نقل کردیم و رد کردیم حرف امام رو، یک از مبانی مثلا یک از مطالب یک از فتاوی امام تو کتاب الطهاره رو نقل کردن. اون یک از طلبا اونات گفت تو میفهمی امام نمیفهمیده این مطلب رو. من بهش گفتم آقا من که نمیگم من حرف من درسته، من بالاخره طبق اجتهاد خودم طبق فهم خودم گفتم. بعد میگم همینا باعث میشه که حرفای امام در حوزه ها کمتر مطرح بشه، به خاطر همین که اون عظمت شخصیتی امام موجب میشه که آدم مثلا اینایی که دارن بحث میکنن بترسن که حالا یه قسمتی یه دلیلی که امام برای مطلب اقامه کرده رو بگن آقا این دلیل دلالت نداره نسبت به این مطلب، همین باعث میشه نقل نشه، اصلا بگن آقا ولش کن ما نقلش، همین که نقلم نشه اون موقع همین میشه که امروز با اینکه امام آثار بسیار گرانقدری در زمینه خصوصا بیع داره، کتاب البیع امام 5 جلده، شاید به جرأت بتوان گفت یکی از بهترین فقه معاملاتی است که نوشته شده و قلم خودشون هم هست، ولی خب کمتر میبینید در حوزه ها. البته هرچی میاد جلوتر راحتتر میشه و بیشتر میشه، ولی آنسان که باید و شاید مطرح نشده. بالاخره تا میرسه، حالا میرسه به شیخ، شیخ میگه و این استدل به شیخ به این که این شیخ طوسی و اکثر کسانی که تأخر دارن از شیخ طوسی، اونها آمدن گفتن که آقا علت این که در عقد فاسد زمان میاد اقدامه. شیخ سر جای خودش فرموده آقا اقدام نیست، چون اصلا این اقدام رو شارع قبول نداره، عقد فاسد میدونه. اونی که موجب زمانه اون تسلط بر مال، اونی قرار دادن دست و یا به قولشون قبض غیر ائتمانیه. همونجا موقع برید نگاه کنید توجیهی برای کلام شیخ طوسی نقل کرده بودن که همون اقدام رو برگردونن به ید، که اونجا خودش بحث مفصلی هست که اگه خواستید میتونید برید مراجعه بکنید. و قد ذکرنا فی محلهی توجیه ذالک، ما البته در جای خودش توجیه این کلام این آقایون رو کردیم، به ما یرجع الی استدلال بالید، به اون چه که به استدلال به ید برگردد، یعنی حرف اونا رو هم برگردونی به حرف خودمون. جناب شیخ توضیح میدید، میگن نه فراج انشت، اگر میخوای برگرد خودت اونجا دوباره مفصلا بحث را پیگیری بکن. خب نتیجه اون موقع بحثی که شد این است که نتیجه این که اگر به شما در صورت اولا بگن چه اتفاقی میفته، اینه که الف مشتری 10 درهم معامله فاسده خود را پس میگیرد. من و شما که اول با هم یه معامله کردیم، من میگم آقا معامله ببخشید شما سر من کلا گذاشته بودی، مالک اصیل آمد معامله را فسخ کرد، 10 درهم من را بده. خب 10 درهمش را میگیره. به مشتری 20 درهم به مالک اصیل میپردازد. مالک اصیل هم شما آمد میگه مالم کو، میگم تلف شد، میگه پولشو بده، میگم بیا 10 درهم، میگه 10 درهم چیه؟ باید قیمت واقعیشو بدیم. میگیم قیمت واقعی میکنیم، میگیم 20 درهم، 20 درهم میپردازن. جیم 10 درهم زائد را مشتری از بایع فضولی میگیرد. 10 درهمی که زائد بود، 20 درهم بود، 10 درهم اضافه شو میره از مالک در واقع از بایع فضولی میگیره. خب اما این مشتری الان نگاه کنید، بنده قبل از اینکه وارد این معامله بشوم 20 درهم تو جیبم بود، الان چقدر در جیبمه؟ 10 درهم. چرا؟ چون خودم با تیب خاطر خودم رفتم 10 درهم دارم ماجیک گرفتم، ماجیک هم تلف کردم، اون از بین رفته. پس این 10 درهم رو میره میگیره. بعد میفرمایند رجوع، جناب شیخ میگه رجوع در اینجا اولا از رجوع در صورت ثانیه تو پرانتز منافع مستوفات است. میگن ما اگر یادتون باشه تو مسئله ثانیه آمدیم گفتیم اگر که یه خانه‌ای بوده من رفتم یک سال توش نشستم، حالا مالک اصیل آمد خونه رو ازم میگیره، یک سالم اجاره رو ازم میگیره، ما میگفتیم اینجا من در مورد اون اجاره حق رجوع دارم. شیخ میگه اینی که ما اونجا گفتیم حق رجوع داره نسبت به اینجا اولاست. چرا نسبت به اینجا اولاست؟ به خاطر این که در اونجا حداقل یه سری منافعی به دست آورده بودم من، تو صورت ثانیه من بالاخره یه سال توی خونه نشسته بودم، با این حال میگفتیم برو اونجا این را بگیر. اما خب در اینجا که در صورت اولا این تلف شده، چه بسا من پول منافع نمیخوام بدم، پول خود این رو میخوام بپردازم. اینجا حالته یه حاشیه برخ از بزرگان دارن که بعض از بزرگان دارن که نگاه بهش میکنیم. ببینید عبارتتون رو میفرماید که وکیف کان فجریان، چه دلیل اول ما را بپذیری، چه دلیل دوم اولا یا ثانیا را بپذیری. فجریان و قاعدت الغرور فیما نحن فیه اولا من فیما حصل فی مقابلته نفعون، اولاست از این مورد در اون جایی که حصل در مقابلته، یعنی در مقابله اون عین نفع و نفعی هم در مقابله ببخشید زمان، که زمانی که من باید این پول رو بدهم یک نفعی حداقل به منده رسیده است، یعنی نسبت به صورت ثانیه. چرا اولاست؟ عرض کردم دیگه، چون اونجا یه حداقل بنده یه سال رفتم اجاره نشینی، اجاره خونه نشستم، یه نفعی از این خونه بردم، برخلاف اینجا که من ماجیک رو گرفتم تلف کردم بعد پولیشو پرداخت کنم. البته مرحوم اصفهانی گفته، من عبارت عربیشو بخونم دیگه وقت نداریم توضیح نمیدم، وجه الاولویه بناء علی استناد قاعده الغرور الی قاعده ضرر واضحون، از الضرر المتدارک به نفع اذا کان مذمونا فالضرر الغیر المتدارک اولا. حالا ترجمهش هم میکنم اشکالی نداره. میگه وجه اولویت، اگر قاعده غرور را مبنی بر قاعده ضرر بدانی، خب این خیلی واضحه. چرا؟ چون در صورت ثانیه من اگر ضرری کردم الان با 30 میلیون به تو ببردازم، حداقل یک سالم توی خونه نشسته بودم، یک تدارک به یک نفعی شده بود، با این حال میگفتیم برو از مالک اصیل پولتو بگیر. نسبت به اینجا که اولاست، اینجا من نفیم به هم نرسیده، فرض بر اینه است. بعد اما ادامه میده مرحوم اصفهانی، میگه اما از استندت الى اقوائیت سبب من المشاب مباشر فلا مساوات فضلا عن الاولویه، که الان یه بحث دیگه اینجا مطرحش نمی کنی. خب در انتهای بحث یک نکته ای هست که باید اینجا مطرح بکنیم. اون نکته هم این است که ما مثالی که تا حالا زدیم این بود، از اول که من و شما با هم معامله می کردیم، از اول که من و شما با هم دیگه معامله می کردیم قیمت واقعی چند درهم بود؟ 20 درهم. ولی من و شما رو چند درهم با هم معامله کردیم؟ رو 10 درهم. مثالی که ما زدیم این بود، یعنی روزی که من و شما با هم معامله کردیم در بازار سید اسماعیل که میگن محل دزدی فروشی تهران هست، در بازار سید اسماعیل 10 درهم که من و شما با هم معامله کردیم، همان زمان قیمت واقعی چقدر بود؟ 20 درهم بود. مالک اصیل که آمد به من گفت برو قیمت واقعی رو بده، من هم قیمت واقعی رو بده. مثل همین مورد اونجایی که ما روزی که با هم معامله کردیم ما به قیمت بازار معامله کردیم، اون روزی که ما و شما با هم معامله کردیم 10 درهم بود، الان که مالک اصیل آمده گردن منو گرفته شده چند درهم؟ 20 درهم. حالا باید چقدر من به مالک اصیل بپردازم؟ این بس اثباتش اینجا نیست، در جای خودش گفتیم هر وقت مالک اصیل آمد اون قیمت بیشتر، قیمتی که همون زمانی که میخواد بگیره باید بهش پرداخت بشه. بالاتر از این هم داشتیم، اهل القیام هم داشتیم، ولی حالا قیمت یوم القبض را حساب بفرمایید، چون بعضی میگفتن قیمت یوم القبض، بعضی میگفتن اهل القیام، بعضی حرفای دیگه هم از وسط بود دیگه، چندین مبنا بود. اما حالا قیمت یوم القبض را باید بپردازه، یعنی چند درهم باید بپردازه؟ همون 20 درهم. لذا مثال فرقی نمی کنه، چه از همون اولی که من و شما معامله کردیم قیمت واقعی 20 درهم بود و ما 10 درهم معامله کردیم، چه بعدن وقتی آمد رفت جلو قیمت واقعی چقدر شد؟ قیمت واقعی شد 20 درهم، ولی اون موقعی که ما با هم معامله کردیم قیمت واقعی 10 درهم. بازم وقتی شما آمدی گردن من را گرفتی بنده باید همون 20 درهم رو بدم، به همین بیانی که اینجا آمده. فقط یه نکته میمونه، شیخ میگه اینجا اتفاقا اولاست اثبات حکم، این محل سوال شده که چرا شیخ میفرماید که در این مثال دوم اثبات این که مشتری میتونه رجوع بکنه نسبت به اون حشره زائده اینجا اولاست، تا اونجایی که قیمت سوقیه از اول 20 درهم بود. عبارتو بخونیم، هازا اذا کانت زیادتو موجودتن وقت العقد. تمام این بحثی که ما از صفحه اول صفحه 502 آوردیم تا اینجا وقتی بود که زیاده از همون زمان عقد موجود بود، ما با هم رو 10 درهم معامله کرده بودیم، از همون زمان عقد 20 درهم بود قیمت این. ولو تجددت زیادت بعدهو، اما اگر زیادت بعدش بیاد، یعنی روزی که ما با هم معامله کردیم واقعا قیمت 10 درهم بود قیمت واقعیه، الان که تو آمدی گردن منو گرفتی، یا بهتر بگیم مالک اصیل آمدی گردن منو گرفته، قیمت واقعیه تبدیل شده به 20 درهم. لو تجددت زیادتو بعدهو فالحکمو به رجوع فیه اولا، حکم به رجوع در اون مورد اولاست، یعنی بگیم رجوع در اون زیاده، در اون سمن، در اون 10 درهم اولاست. این اولویت چرا؟ از کجا میفرمایید اولاست؟ من اینجا اون عبارتی که دیدم بعضیا خب اشکال کردن در اولویت، گفتن اولویتی وجود نداره، اون مقداری که حالا ما جواب بدیم از عبارت مرحوم اصفهانی اینجا را هم تبیین میکنیم. مرحوم اصفهانی گفته میدونید چرا اولاست؟ به خاطر اینکه لأن الاقدام على تمام القیمت الواقعیه حال الاقدام المعاوضی مما یحتمل هناک دون ما نحن فی. این عبارت مرحوم اصفهانیه. تو 2-3 دقیقه باید توضیح بدیم این عبارت رو. میفرمایند که مرحوم اصفهانی میگه شما وقتی که دقت کنید، نمیخوایم بگیم حرف اون بر درسته ها، میخوایم همین فقط اولویت را اثبات بکنیم. اگر من و شما معامله کردیم در همون روز شنبه قیمت مسمای عقد 10 درهم بود، اما همون روز قیمت واقعی 20 درهم بود. خب این یه بچه، یه بچه دیگه‌ش نگه، ما همونجا قیمت مسما 10 درهم بود ولی بعدن تجددت تبدیل شد به 20 درهم، روز یوم القبض، یا بگیم اون روزی که مالک میاد سراغ کار، مالک اصیل پیداش میشه میخواد بگیره زمان رو. خب اگر یوم یوم العقده، اگر در همون یوم العقد قیمت واقعی 20 درهم بوده باشه، یه احتمال وجود داره که ما بیایم بگیم که آقا ای کسانی که معامله انجام میدید اصلا اجرت المسما مهم نیست، اون قیمت واقعی مهمه، خصوصا در جایی که اصلا فاسده. بگیم که این درسته شما رو 10 درهم اومدید معامله کردید ولی چون معامله از اساس قیمت واقعیش 20 درهم بوده، معامله شما هم از اساس روی 20 درهم واقع شده، بنابراین گویی اگر این بنده مشتری اقدام کردم، درسته اقدام بر 10 درهم کردم ولی در حقیقت اقدام بر 20 درهم کرده بودم چون قیمت واقعی 20 درهم بوده. این محتمل این حرف، تکرار میکنم جمله آخر روشن میکنم، اگر یوم العقد قیمت واقعی 20 درهم بود، ما میومدیم با هم رو 10 درهم معامله میکنیم، یه نفر میتونست اینو بگه، بگه مشتری درسته بر 10 درهم اقدام کرده اما بی خود بر 10 درهم اقدام کرده، چون قیمت واقعی 20 درهم بوده او گویی بر همان 20 درهم اقدام کرده. پس احتمال این که بگیم این اقدامه، احتمال این که اقدام بر زمان، تمام اشکال همون اقدام بر زمان بود. تو جواب اولن هم تمام تلاش ما این بود که ما بگیم اقدام بر ده درهم کرده. حالا اگر همون روز قیمت یوم العقد 20 درهم بود، این احتمال وجود داشت که کسی ادعا بکنه نه آقا اقدام بر 10 درهم نکرده، چون قیمت واقعی 20 درهم بوده، او اگرچه به ظاهر بر 10 درهم اقدام کرده اما حقیقتا بر 20 درهم اقدام کرده، پس اقدام بر زمان اومده. اما در جایی که تجددت مسلما نمیتونیم حرف رو بزنیم که چون یوم العقد مسلم بر 10 درهم اقدام کرده، دیگه دوری هم نداره که بره برسه به 20 درهم توی شکل. اینم کلامه. حالا یه بار دیگه کلام اصفهانی رو بخونم. میفرماد که لأن الاقدام على تمام القیمت الواقعیه حال الاقدام المعاوضی، به خاطر اینکه اقدام نمودن بر تمام قیمت واقعیت، قیمت واقعیه در هنگام اقدام معاوضی، یعنی مما یحتمل هناک، اقدام معاوضی که درسته بر 10 درهم کرده اما بگیم آقا ولو اقدام بر 10 درهم کرده اما در واقع اقدامش بر تمام القیمه بوده، اینجا محتمله در اونجایی که همون یوم العقد یه قیمت واقعی داره یه قیمت المسما داره، اما در اونجایی که بعدن اضافه میشه دیگه مسلما مشتری اقدام بر 20 درهم نکرده و اقدام بر 10 درهم کرده. البته فراموش نکنید غلط اون حرفا، یعنی ما اونجایی هم که این میگیم یوم العقد تو مثال اولمون ما ثابت کردیم که رجوع ثابته، اقدام نکرده، اقدام بر 10 درهم کرده، این دوری که تو اینجا کشیدیم صورت نمیگیره، این فقط اقدام بر 10 درهم، این از این ور صورته، ولی حالا اونجا محتمل همچین ادعایی اما اینجا اصلا همچین ادعایی محتمل نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.